Energy, la radio du monde.
در اینجا توجه شما را به زمینه ها مجله رادیوی زمینه ها و زمانه ها جلب می کنم با فرنگیس حبیبی که به موضوع سانسور در ایران اختصاص یافته است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در آخرین اطلاعیه‌اش از فرارسیدن فصلی سرد برای روزنامه‌نگاران ایرانی سخن گفته است و به احضار مکرر آنان به دادگاه و دادن رهنمودهای تهدیدآمیز در جهت نوشتن یک چیز و مسکوت گذاشتن آن دیگری اشاره کرده است. ناشران بیش از هر زمان دیگری در 10 سال اخیر سرگردان و نگرانند که آیا کتابهایی که در دستور کار نشر دارند مجوز میگیرد یا در صف سانسور منتظر میماند. و وبلاگ نگاران در جدالی نابرابر با فیلترینگ در ایران به سر میبرند. این سرمای هوای رسانه‌ای در ایران طبیعتاً موضوع قدیمی سانسور رو در ذهن زنده می‌کنه. به همین دلیل در زمینه‌ها و زمانه‌های امشب خواستیم از سانسور حرف بزنیم. مقدمتاً بد نیست یک نگاهی به تاریخچه واژه سانسور بیاندازیم. سانسور کلمه‌ای است با ریشه لاتین و در قرن 14 تنبیهی را می‌گفتند که کلیسا نسبت به یکی از اعضای خود اعمال می‌کرده است. در قرن 17 در فرانسه این واژه در پهنه اجتماع وارد می‌شود ولی همچنان معنای مجازات دارد و در قرن 18 به کنترل و حذف مطالب نشر شده اطلاق می‌شود. در ایران سانسور برای اولین بار در زمان امیرکبیر در حیطه کنترل نامه‌ها اعمال شد، سپس ناصرالدین شاه قاجار دستور تأسیس اداره‌ای را برای سانسور صادر کرد، ریاست آن را محمد حسن خان اعتماد السلطنه به عهده داشت و بعدها همین شخص وزیر انطباعات شد. به معنای کار به دست کاردان افتاد و این وظیفه تا به امروز گاه با سستی و اغلب با سختگیری اعمال شده است و می شود. در زمینه ها و زمانه های امشب با خانم آسیه امینی، روزنامه نگار و بلاگ نگار و مسئول سایت زنان در ایران یا ویمن این ایران و آقایان علی اشرف درویشیان نویسنده و امید معماریان روزنامه نگار و وبلاگ نگار به مسئله وضعیت سانسور، اشکال، کارایی و پیامد حرفه‌ای و عاطفی آن در شخصیت انسان‌هایی که مورد سانسور قرار می‌گیرند صحبت می‌کنیم. خانم آسیه امینی، شما هفته پیش در کنفرانس تونس شرکت داشتید و از فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی صحبت کردید. در زمینه اینترنت و وبلاگ نویسی شما در ایران از چه آزادی برخوردار هستید و تحت چه سانسورهایی قرار میگیرید؟
قبل از هر چیزی باید یک توضیح رو خدمتون عرض کنم. اینکه حضور من در تونس به عنوان یک خبرنگار نبود، من از طرف جامعه مدنی دعوت شده بودم. WSIS اجلاسی هست که چند بخش مجزا داره، یک بخشش بخش مدیا هست، یک بخشش جامعه مدنی هست، یک بخشش شرکت‌های خصوصی و تجاری هستن که با ICT مرتبطن و یه بخش هم که گاورمنته. من از طرف جامعه مدنی حضور داشتم اونجا، ولی پیش از حضور هم ما یک ارتباطی با این اجلاس داشتیم در زمینه لزوم آزادی بیان در فضای سایبر در جغرافیای ملی کشورم. و چون سایت اینترنتی که من سردبیرش هستم به طور خاص در زمینه زنها فعالیت میکنه، سایت ویمن این ایران با دامین .net، مدت‌ها دچار این مشکل بودیم که خب به عناوین مختلفی محدودیت‌هایی برامون ایجاد می‌شد. اما حدوداً یک سال گذشته این محدودیت‌ها به نوعی بیشتر شد، از این نظر که ما دچار سانسور با یک شیوه جدید شدیم. این شیوه جدید سانسور به طور کلی نبود، یعنی مثلا بعضی از سایت‌ها رو آگاهانه فیلتر بکنن نبود. سانسور واژه‌هایی بود که به طور مشخص در حوزه زنان به کار گرفته می‌شد، مثل خود واژه زنان، واژه ویمن، واژه جندر و معادل فارسیش جنسیت هر دو. خیلی از سایت‌های ایرانی از طریق ISP‌ها و ICT‌ها هر دو به سانسور این واژه‌ها و سایت‌هایی که از این واژه‌ها استفاده می‌کردن پرداختن. و خب برای ما که در این حوزه کار میکردیم و سابقه دوبار فیلتر شدن رو هم داشتیم، این که در حوزه تخصصی کارمون این محدودیت تا این حد اعمال بشه خیلی سخت بود.
ببخشید خانم امینی، به چه صورت این سانسور اعمال میشد؟ یعنی تهدید یا هشدار یا
هست. نه نبود، عدم دسترسی. ماده 19 تعهدنامه بین المللی که در WSIS 2003 ژنو بین دولت‌های شرکت کننده در فاز اول اجلاس WSIS در ژنو برگزار شد، تصریح می‌کنه که تعهدی که دولت‌ها به این عهدنامه بین المللی دارن این هست که حق دسترسی اطلاعات برای عموم مردم آزاد باشه، حق ارتباط و حق دسترسی به اطلاعات. و حرف ما در این زمینه این بود که شما وقتی سایت هایی رو فیلتر میکنید ببینید، نه تهدید بوده نه چیز دیگه، حالا در این مورد خاص میگم نه تهدید بوده، در این مورد خاص عدم دسترسی بوده، یعنی سایت رو فیلتر میکنن. و وقتی که ما دسترسی نداشته باشیم به سایت ها، حتی خیلی از پژوهشگرانی که تو حیطه زنان فعالیت میکنن برای پژوهششون دچار مشکل میشن. ما آدم های زیادی داشتیم که تو حوزه های علمی مثل زیستشناسی مثل پزشکی کار میکردن و به خاطر فیلتر شدن این سایت ها دچار مشکل شدن. حالا بگذرد که به کار بردن اندام های زنانه که خب اصولا خیلی پیشتر از این فیلتر شده بود، خیلی از وبلاگ های زنانه رو هم که از واژه زن توی سر کلیشه شون استفاده کرده بودن در بر گرفت، یعنی خیلی از وبلاگ های زنانه که اسم زن توشون به کار رفته شده بود به طور خود به خود فیلتر شده. بر اساس این ماجرا یه عده از کسایی که تو فضای سایبر همکار تعریف میشن تصمیم گرفتن که یک نامه رو سران WSIS بنویسن و یک پتیشن آنلاین رو تهیه بکنن که در اون اشاره شده بود به مشکلاتی که ما تو این زمینه داریم، که این پتیشن هم فرستاده شد و بررسی شد و حالا ما منتظریم که نتایج اون رو در ایران شاهد باشیم. البته خیلی هم امید نداریم، ولی خب به هر حال فعالیتمون رو تو این زمینه میکنیم.
بسیار خوب. آقای علی اشرف درویشیان، شما به عنوان نویسنده و به خاطر نزدیکیتون با ناشران بفرمایید چه موضوعاتی یا حیطه‌هایی برای ارزیاب‌ها حساسیت برانگیز هست یا ممنوعه هست؟
الان در حدود 2 هفته است که در زمینه ادبیات داستانی رمان و داستان کوتاه کتابی پخش نشده. البته به خاطر اینکه هنوز نمیدانیم که دوره جدید چه مسائلی را میخواد مورد نظر قرار بده، واقعا مشکله بگیم که الان معیارهاشون برای سانسور کتاب چه هست. ولی خب همچنان مثل سابق اونطور که میشنوم مسائل به قول خودشان اخلاقی یا مسائل سیاسی به خصوص مطرحه، چون این کتاب آخر من که 16 داستان کوتاه داشتم و گفتن که 8 داستانشو باید برداری و من قبول نکردم و کتابمو در خارج چاپ کردم، اون 8 داستان اغلب مربوط به مسائل سیاسی بود چون مسائل به قول اینها اخلاقی توش نبود. و مثلا مسائلی مثل این که اون یک شخصی وایساد گوشه یو زیپ و شلوارش رو کشید که ادرار بکنه، این رو جزء مسائل ممنوعه میدانن، مثل که اصلا اینطور چیزی جزء زندگی انسان نیست. یا الان 2 کتاب رو شنیدم که تازگی مثلا 1 پیش مجوز داده بودن، وزیر جدید دادن از سطح کتاب فروشی ها جمع کردن، یکی اشعار از زنان امروز هست و دیگر هم کتابی از شیرزاد حسن نویسنده کرد به اسم حصار و سگ‌های پدرم که ترجمه شده توسط یک کردی که فارسی میدونه. مسائل
ولی دلیلش چی بوده این کتاب که جمع
این
شده؟
کتاب هم یک پسری است که بر ضد پدرش اعتراض داره میکنه و میخواد اونو از اون زندگی خودشان برداره به خاطر حالت دیکتاتور معابانه اون، بنابراین خب به کارهایی انجام میده و مسائل یک مقداری هم اخلاقی مطرح میشه. خیلی البته سعی شده حتی خود مترجم این رو تعدیل بکنه، با این وجود اون کتاب را بعد از اینکه مجوز دادن 3-4 روز نگذشته بود که باز آمدن جمع کردن.
محدودیت هایی که برای ناشران احیانا وجود داره کدوم ها هستند آقای درویشیان؟
خب همین که اونها را از سهمیه کاغذ محروم بکنن به خاطر چاپ اینطور کتاب هایی و دچار غضبشون بکنن و براشون تنگناهایی ایجاد بکنن.
آقای امید معماریان، شما یکی از خسارت دیدگان شدید سانسور هستید، روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نگاری که نه تنها مطالبتون مورد حذف و تغییر قرار گرفته، بلکه وادار شدید که چیزهایی بگویید که واقعیت نداشته. سانسور شوندگان و سانسور کنندگان با مشکل حقیقت چطور طرف میشن؟
به نظرم در سالهای اخیر بخشی از حکومت نسبت به مطبوعات و رسانه‌های مکتوب و در حال حاضر اینترنت یک نگاه بدبینانه‌ای داره و به مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی نگاه نمی‌کنن، بلکه به عنوان یک روزنی نگاه می‌کنن برای نفوذ دشمن که می‌خواد از این طریق به فرهنگ اسلامی صدمه بزنه. و بنابراین می‌بینیم که در فضای داخلی علی‌رغم اینکه ایران قوانین متعددی در سطح بین‌المللی امضا کرده و قانون اساسی هم مثلا در اصل 24 آزادی مطبوعاتی رو تضمین می‌کنه، اونها عملاً قوانین رو زیر پا می‌ذارن و آزادی‌های مدنی و سیاسی مردم رو نادیده می‌گیرن. مثلا اصل 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1975 از سوی ایران تصویب شده میگه که تمام افراد باید حق داشته باشن که بتونن عقاید خودشون رو بدون مداخله حفظ بکنن و همه افراد از حق آزادی بیان برخوردارن، که این شامل آزادی برای جستجو، دستیابی و پخش اطلاعات و عقاید از همه نوع، صرف نظر از اینکه حالا گفته شده باشه یا چاپ شده باشه میشه. ولی میبینیم که عملا این تعهدات توسط مسئولین کشور نادیده گرفته میشه و به دلیل ابهامی هم که وجود داره در این قوانین دستشون باز هست برای اینکه هر نوع برخوردی رو با روزنامه‌نگارها و نویسندگان داشته باشن و این خسارتی هستش که به مجموعه از نویسنده های ما در سالهای اخیر وارد شده که در عمل نمیدونن که چه محدوده از مطالب ممنوع هستش و به چه طریقی برها میتونن که از این پاشون بذارن روی اون طرف خط قرمز جلوگیری بکنن. به این ترتیب هستش که فضای مطبوعاتی و فضای اینترنت در حال حاضر که کنترل کردنش خود برای مسئولین حکومتی سخت‌تر هستش، فضای بسیار پرخطر میشه برای کار کردن.
یعنی در واقع فضای جنگ و رو در روی است، نه فضای بیان و بیان حقیقت یا بیان نظر.
بله، اساسا اونها خودشون هم در یک جنگ میدونن که دو طرف به مسلح هستن و هر کسی به قول معروف اول شلیک بکنه بازی رو برده، چون همیشه هم به قول معروف قدرت دست اون طرف مقابل هست، همیشه اون طرف شلیک میکنه و میبینیم که روزنامه‌نگارا هستن که خسارت دیده اصلی ماجرا هستن.
خانم آسیه امینی، لطفاً بفرمایید که در این لحظه در ایران در زمینه اینترنتی سایت ها چگونه به زندگی خودشون ادامه میدن و مصرف کنندگان این سایت ها چگونه در این هزار تو خلاصه مطالبی رو که جستجو میکنن پیدا میکنن؟
سایت ها در یک کشور جهان سوم مثل آدم ها هستن، زندگی میکنن تا لحظه ای که بمیرن و هیچ تصوری از لحظه مردنشون تا وقتی که نمردن ندارن، ولی هر لحظه میدونن که ممکنه این اتفاق بیفته. یعنی در واقع شما چاله جلو پاتون رو میدونین که هست ولی نمیبینین تا وقتی که پاتون برتون چاله. ولی به نسبت گذشته اگه بخوایم بسنجیم، با وجود همه فعالیت هایی که برای محدودتر شدن این فضا و غیر سیاسی تر شدنش اتفاق میفته، ولی من معتقدم حالا جنبه سیاسیش رو در نظر نگیرم، در حوزه فعالیت های اجتماعی سایت های اینترنتی در ایران بسیار فعال شدن. یعنی به عقیده من فضای سایبر یک فضای جدید برای خیلی از جوانهای ایرانی و خیلی از اندیشمندان و روشنفکرهای ایرانی برای اینکه یک میدان جدیدی برای تمرین دموکراسی پیدا بکنن. چون اصلا اینترنت فضایی هست که این روحیه دموکرات رو میطلبه، برای اینکه شما دائم دارید با مخاطبتون جدال میکنید و با اون روبرو میشید و باید بهش جواب پس بدید. و محدود شدن رسانه های دیگه در ایران و از اون طرف رسانه صدا و سیما که منحصرا در دست گروه خاص هست، تنها راه باقی مانده برای ایجاد ارتباط جمعی با مردم این فضای اینترنت هست و همین باعث شده که نه تنها خیلی از گروه‌ها و احزاب سیاسی روی بیارن به این رسانه جدید، که خیلی از گروه‌های مردمی که حسی برای زدن دارن و میخوان به طور مستقل و جدای از احزاب سیاسی و در حوزه جامعه مدنی و نهادهای مدنی کار بکنن، به این رسانه جدید رو آوردن. و به نظر من این یک اتفاق خیلی مثبت و خیلی بزرگ توی ایران هست. شما وبلاگ‌های فارسی رو هم می‌خونید، معمولاً کسانی که در واقع بلاگر هستن یا بلاگ باز هستن، روز به روز وقت بیشتری رو مجبورن پای اینترنت بمونن، برای اینکه شما با وبلاگ های روبروی میشین که نخوندنش اصلا براتون آسیبه، یعنی داره تبدیل میشه به یک عادت روزانه که داره جای روزنامه خوندن و تلویزیون نگاه کردن رو واقعا میگیره. اگرچه ممکنه یه سری آسیبا هم با خودش داشته باشه، ولی در فضایی که ما داریم توش زندگی میکنیم به نظر من یه اتفاق خیلی خوب هست و من امیدوارم که اون باری رو هم که ما ازش انتظار داریم بده. یعنی منظورم همون دموکراسی هست که میگم، چون دموکراسی فقط در یک حوزه تعریف سیاسی که نمی گنجه، بیشتر از اون زیر ساخته اجتماعی ما هست که نیاز به آشنا شدن با این تعریف داره.
آقای علی اشرف درویشیان، لطفاً بفرمایید که نویسنده چگونه با سانسورچی روبرو میشه؟ آیا وارد یک فضایی میشه، وارد یک مکالمه ای میشه، با نامه رد و بدل میشه، هشدارها یا دستورالعملها، چگونه اتفاق میفته سانسور؟
بسیاری از نویسنده ها سعی میکنن که فقط ارتباطشان با ناشر باشه و از طریق ناشر با عوامل سانسور برخورد داشته باشن. چون اغلب برای خود من این اتفاق افتاده که هر وقت خودم اقدام کردم برای روبرو شدن با کسانی که سانسور میکنن، جلسه بدجوری تمام شده و با یک نوع روبرویی و گفتگوی تند و شدید همراه بوده و بعدن هم به ضرر خود نویسنده تمام شده. اینم بگم که در ارشاد به هیچ وجه به شما دست خط یا نوشته ای نمیدن که این مطلب را حذف بکن، به هیچ وجه. خود ناشر باید بنویسه صفحه فلان به خط خودش این مطلب برداشته بشه و بعضی مواقع خود اونها عقب نشینی میکنن. مثلا وقتی کتاب من مجموعه داستانم در خارج چاپ شد و اینا گفته بودن 8 تاش باید حذف بشه، وقتی که شنیدن که در خارج چاپ شده گفتن 3 تاش حذف بشه. معلوم نشد که اون 5 تا چطور یک دفعه جواز عبور گرفت و من هم گفتم که یک خط از نمی کنم و اون 3 تا داستانی که دیگه اینها خیلی روش تاکید میذارن مربوط به جریان اعدام های سال 67 که به هیچ وجه من اونا را کم نمی کنم از مجموع.
آیا این هم پیش آمده که یک سانسورچی در اثر ارتباط با متون ادبی، متون علوم انسانی، تفکرش و عملش تغییر بکنه؟
بله، اتفاقا این مسئله همیشه مورد بحث و گفتگوی ما بین همدیگر بوده در کانون نویسندگان، با اون اینکه اینها اغلب 6 ماه به 6 ماه اون گروه بررسی را عوض می کنند. زیرا این اواخر اون گروه بررسی به خاطر اینکه به هر حال مجبورن بخوانن یک چیز را و به دقت هم بخوانن، روی تفکر اونا تأثیر میذاره و این اواخر دیگه خیلی از مسائل را همینطوری از زیر نظر میگذرانن و سانسور نمیکنن. و این که الان از وقتی که این دولت جدید روی کار آمده کتابی تقریبا میشه گفت مجوز نگرفته، کتابی که ارزش داشته باشه، به این خاطره که این گروه جدیدی که آمدن هنوز دارن آموزش میبینن و یک گروه قبلی را عوض کردن. چند وقت پیش حتی یک گروهی را از قم آوردن و گذاشتن برای سانسور کتاب که حتی اونها هم بعد از مدتی زیر تاثیر کتابها قرار گرفتن و در اثر خواندن کتاب یه مقداری ذهنشان باز شد.
آقای امید معماریان، شما مدتی است از ایران خارج شدید. آیا وضعیت آزادی مطبوعات در غرب شما رو غافلگیر کرد یا خوشبین کرد؟ برداشتتون از آزادی مطبوعات در غرب چی هست؟
من فکر میکنم به هر حال همه جوامع با این موضوع سانسور به نحوی مواجه هستن. در ایران دولت متولی موضوع سانسور هست و در غرب و به خصوص در آمریکا این شرکت‌ها هستن که مالکیت رسانه رو به عهده دارن. به هر حال میتونن که از طریق بی‌توجهی به بعضی از موضوعات یک نوع سانسور به وجود بیارن و خیلی از روزنامه‌نگار هستن که مطالبی رو تولید میکنن ولی نمیتونن که مطلبشون رو جایی چاپ کنن و به نوعی سانسور میشن و کسایی که مستقل هستن و تن نمیدن به قواعد این شرکت‌های بزرگ عملا میبینیم که منزوی هستن و خیلی کارشون اصلا از دست میدن، ولی خب قطعا با ایران تفاوت چشمی داره و کسی به خاطر نوشتن مطالبش زندان نمیره و تحت شکنجه قرار نمیگیره و یا اینکه برای عبرت سایرین مجبور به اعتراف در تلویزیون اینجور چیزا نمیشه.
آقای معماریان، فکر میکنید که علیه سانسور در ایران چه میشه کرد؟
عملا مقابله کردن با نشر عقاید در فضای اینترنتی مقاومت بیهوده‌ای هستش و مثل تمام مقاومت‌هایی که در ایران طی سال‌های گذشته در برابر پدیده‌های جدید ارتباطی مانند مثلا ویدیو و ماهواره اینجور چیزه شده، مقابله با اینترنت هم تقریبا از دست دادن منابع و امکانات و زمان هستش. فضای اینترنت فضای آزادی و رهایی هست و در سالهای آینده فشاری که از این حوزه به سمت حکومت خواهد اومد باعث خواهد شد که اونها در خصوص مقدار سانسوری که اعمال میکنن تجدید نظر کنن و فضای بازتری ما شاهد باشیم.
خانم امینی، خیلی کوتاه، برای مقابله با سانسور چه باید کرد در ایران؟
اون که روشنفکران ایرانی، روزنامه‌نگاران، نویسندگان تا کنون ادامه دادن صبورانه، پرشکیب و آرام، البته گاهی اوقات آرام، باید ادامه پیدا بکنه. تاکید میکنم باید ادامه پیدا بکنه و من خیلی خوشبین هستم به این که اگر قراره که تغییری در عرصه دموکراتیک و رسیدن به آزادی در کشور ما رخ بده، بهترین دروازه برای ورود به یه همچین ایدئالی دروازه فرهنگ و جامعه هست، نه سیاست. بنابراین خیلی امید دارم به این که این آزادی رو ما اول از این زیرساخت‌های فرهنگی شروع بکنیم و طبیعتاً نویسندگان و روزنامه‌نگاران در این زمینه خیلی میتونن موثر باشن.
آقای درویشیان، در مقابل سانسور چه باید کرد؟
من یک جمله از مارکس میخوام بگم و اون که مارکس میگه پیشرفت تکنولوژی با خودش آزادی و دموکراسی میاره و امروز واقعا میبینیم که اینطوره. همونطور که دوستانمون گفتن، امروز الان من داستان ما وقتی که مجوز ندن توی سایت اینترنتی میذارم و گذاشتم، بنابراین سانسور دیگر نمیتونه مثل سابق کارساز باشه و جلوی انتشار افکار و اندیشه های نویسنده ها و روشنفکران را بگیره. اما به هر حال در همین حالت هم که هنوز عمومی نشده اینترنت و کامپیوتر، انجمن ها، کانون ها و سازمان هایی که واقعا معتقد به مبارزه با سانسور هستند باید محکمتر رفتار کنند، دور هم گرد بیان. الان کانون نویسندگان ایران واقعا داره اعتراض میکنه، در برابر آمریت، در برابر عبودیت ایستاده و به هیچ وجه نمیخواد تن به بودهای جدید بده و در برابرشون تعظیم بکنه. من فکر میکنم الان باید کانونها تشکیل بشن و نویسنده ها به کانونها، به سنفهای خودشان و هر سنفی رو بیارن و اونو تقویت بکنن و در برابر سانسور به این صورت بیستن.
بسیار خوب، خانم آسیه امینی، آقای علی اشرف درویشیان که هر دو در تهران هستید و آقای امید معماریان که هم اکنون در تورنتو در کانادا هستید، چون دو روز پیش جایزه مدافعان حقوق بشر رو در این شهر گرفتید، از همگی برای شرکتتون در این گفتگو متشکرم.